الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تفاوت امارات و اصول اصل محرز و غیر محرز بود. عرض کردیم امارات عبارت است از اون چیزی که کلن یک کاشفیت نوعی وجود داره براش و شارع هم به جهت اون کاشفیت بهش اعتبار میده، این میشه اماره. البته ممکنه این امارات یک خصوصیت ذاتی هم داشته باشن، مثلا سهل الوصول هن، مثلا انضباط دارن، مثلا در دسترس هن، قابل احتجاجن، قابل استدلالن. یعنی اینطوری نیست که بگیم اگه خبر واحد 60 درجه بود، هر چی 60 درجه واقع رو نشون میده شارع حتما اونو معتبر کرده. نه، ممکنه یه چیزی 65 درجه هم واقع نشون بده شارع معتبر نکرده باشه. میگم چرا معتبر نکردی؟ میگم در دسترس عموم مردم نیست، مردم ندارن. مثلا فرض کنید که یه وسائلی بعدن خواهد آمد که اینها بهتر از این اماراتی که شما میگی شارع داره نشون میده قصه رو، چرا اونا رو معتبر نکردیم؟ یه خب در دسترس همه مردم در همه زمان ها نیست که من اون رو معتبر کنم. اون مال عده‌ای است در زمان خاصی با امکانات خاصی، ولی همه مردم این امکانو ندارن که من معتبر کنم. یعنی من نه، من میگم گاهی وقتا یه خصوصیت ذاتی هم همراه کاشفیت وجود داره. ما که حرف خودمونو داشتیم میزدیم، من حرف خودمونو نمیزدم، آخر جلسه داشتیم. بله دیگه، به لحاظ کاشفیت نه دیگه،
اگر خصوصیت زاهده بر من باشه
بگم
نه،
بله دیگه خصوصیت زاهده هم باشه دیگه. یعنی او رو به جهت کاشفیت انجام داده، اما انتخاب این کاشف از کاشف چی دیگه چی خصوصیت ذاتیه؟ اتفاقا دیروز شما سوال کردید و نه اون خصوصیت هم هست. من اینطوری یادم میاد، یعنی گاهی ضرورتا نیست. یعنی مثلا آیا ما میتونیم بگیم خبر واحد میان همه طرق محتمله دیگه بیشترین کشف از واقع داره؟ ممکنه نداشته باشه. و چرا خبر واحد؟ خب خبر واحد در دسترس ترین اماره و طریق است که شارع معتبر کرده. ممکنه یه چیزی باشه در دسترس همه مردم نباشه که معتبر بشه. یعنی اینکه ما بگیم هیچ خصوصیت ذاتی برای طریق و اماره نیست، اینو ما نفی نمی کنیم. البته علت اعتبار بخشی به طریق و اماره همون جهت کاشفیته، ولی اینطوری نیست که بگیم دیگه کاشفی بالاتر از اون نیست. این خصوصیت ذاتی هم لعل داشته باشه.
کشف
و حساب با واقع این چه؟ به علم غیب میدونه مثلا یک کشف. نه، ما معتقد نیستیم که خدا بر اساس علم غیب خودش اینجا اقدام، یعنی شارع خدا نه، شارع یعنی پیغمبر بر اساس علم غیب خودش اقدام کرده. چون اگه بگیم ما فکر میکنیم که این بیشتر نشون میده واقع رو، مثلا شارع میگه که نه، خبر واحدی که من معتبر کردم از قطع شما مردم مصیب تره به واقع. یعنی من اومدم بررسی کردم دیدم که اکثر قطعای شما خلاف واقع، ولی این خبر واحد اکثرا مصیب به واقع. نه، به علم غیب معتقد نیستیم که این اتفاق رقم خورده به صورت همون طبیعی و خلوی شارع به معنای پیغمبر. خب این میشه طریق و اماره. پس در طرق و امارات اون جهت کش مهمه، البته ممکنه به اضافه او یه خصیصه ذاتی هم باشه که دخالت در اعتبار بخشی داشته باشه. اما اصول چی؟ اصول نه، اصلا جهت کشفی درش مراد نشده، یا به جهت اینکه به قول شیخ هیچ جهت کشفی درش وجود نداره، تردید و پنج و پنجا، چه جهت کشفی درش وجود داره که شارع بیاد بگه که این معتبره؟ یا اگرم شارع اومده معتبر کرده، اصلا منظورش جهت کشف نبوده، یا رفع تحیر بوده یا تنزیل بوده. به قول آیه صد گفت اون نوعیت محتمل مد نظرش بوده، ولی این که حالا تو رو به واقع میرسونه یا نمیرسونه این مد نظرش نبوده. البته ما نسبت به همه اصول عملی معتقد نیستیم که حکمی وجود داره. مثلا ما براءت شرعی رو اصلا حکم ظاهری نمینامیم، چون میگیم در براءت شرعی شارع چیزی جهل نکرده، فقط رفع مسئولیت کرده. از این جهت تسامحاً ممکنه بگیم اصول عملی معداش حکم شرعی و حکم ظاهریه، ولی شخصا ما براءت شرعی رو حکم ظاهری نمیدونیم، چون معتقدیم در موارد براءت شرعی شارع چیزی جهل نکرده. حالا آقایون میگن همین چیزی که شما میگی جهل نکرده میشه همون اباحه ما، ولی ما میگیم ضرورتاً چیزی شارع در اینجا صرفا رفع مسئولیت کرده. رفع ما لا یعلمون یعنی تو مسئول نیستی، معاقب نیستی، پیگیری نمیشه، فقط همین، نبیش از این. در براءت شرعی اصلا حکم ظاهری نیست، ولی به هر حال در موارد اصول عملیه شارع نیومده جهت کشفی رو در نظر بگیره، بلکه نوعیت محتمل مد نظرش بوده، دیده در مثل این موارد مثلا شک بدوی حالا چه شبهات وجوبیش و یا تحریمیه یا هر دوی اینها، گفته که نه تو مسئول نیستی و معاقب نیستی و من در حقیقت عقوبت خودم رو برداشتم، اتفاقی بیش از اینم نیست. براءت شرعی بیش از این نیست که اگه تو ترک واجب کردی و فعل حرام انجام دادی من فقط تو رو مجازات نمی کنم، سؤال نمی کنم ازت، ولی مفسده چی لعله باشه، حزازت چی لعله باشه، دوری از من چی لعله باشه، فقط بیش از این نیست که من تو رو عقوبت نمی کنم، مؤاخذه نمی کنم. فقط توجه کنید من براءت رو میگم، ولی طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه این دوتا حکمن، اینا حکم ظاهری هن. یعنی یه وقت وقتی ما میگیم براءت، میگیم خب پس طهارت ظاهری هم همون براءته، حلیت ظاهری هم همون براءته. نه، من براءت شرعی رو میگم، ولی حلیت ظاهریه و طهارت ظاهریه اینا دوتا مجعول شرعی هن که از اون بحث خواهیم کرد. جعل شارع میدونیم، اون جعلی که مستتبع حرکتیست عموما، یعنی شارع چیزی جعل نکرده. مثلا حق خدا این نیست که اگه من معصیت کردم عقوبت کنه، گفته در خصوص این گناه عقوبتت نمی کنم، در موارد این عقوبت نمی کنم. ما از رفع مالایلمون بیش از این نمی فهمیم. حالا براءت عقلی هم که اگر باشه که عقل میگه تو عقوبت نمیشی دیگه، بیش از این که چیزی نمیگه رفع مالایلمون هم این. حالا ما تو براءت صحبت میکنیم، چی میفهمه؟ خبر از این که این گناه تو پیگیری نخواهد شد. البته حکم معصیت هم نداره، یعنی اگر کسی بر اساس رفع مالایعلمون یک کاری رو کرد نمیتونیم بگیم که پس اصرار بر صغیره داشته مثلا، اینم نمیگیم. همین که خداوند متعال میفرماید در برابر اینها هیچ عقوبت و مسئولیتی دامن تو رو نمیگیرد، همین که میفرماید این تعبیر میکنن اون جعل معذریت، یعنی خدا اومد معذریت جعل کرد، درسته؟ البته اینی که من گفتم به این بساطت نیست، من حالا اشاره کردم که تو براءت بیشتر توضیح بدم. آن میفهمن خب اگر شما بگی صرفا عقوبت رو برمیداره پس معصیت هست، پس مصر بر او در حقیقت فاسق میشه، همه اینا رو میگه، فقط عقوبت خدا رو عقوبت نمی کنیم. خدا نمیتونه بگه آقا من نماز رو واجب کردم اما یه نخوندی هم نمیبرمت به جهنم، نمیتونه بگه؟ میتونه بگه، ولی ترک نماز بازم معصیته. ولی ما در براءت شرعی میخوام بگیم نه، معصیت هم نیست. یعنی به عبارت دیگه یادتونه گفتیم مثل آی سیستانی میگن که اصلا مقومات و حکم هم اینه که مستطبن حکم جزائی باشه، یعنی هر حکمی که شارع بکنه و بگه هیچ مجازات نداره دیگه از حکم بودنش خارج میشه. با چی نمیسازه؟ چرا نسازه؟ اگه رفع مالایلم و ساخونم میسازه؟ اتفاقا ما میگیم حکم هست، نه دیگه، چون شارع به ما گفت که اگر مجازات اگه این کار بکنیم مجازات نمیشیم و بلا حسن احتیاط برای چی هست؟ برای که حکمی هست فی الواقع. چرا میگیم احتیاط در همین جا حسنه؟ چون مصلحتی وجود داره، لعل حکمی وجود داره. حالا اینو توضیح میدم، من فقط خواستم اشاره کنم به این که حالا براءت شرعی. خب عرض کردیم در اصول اینطوریه، فرق اصول محرز و غیر محرز چیه؟ در اصول محرز در حقیقت شارع داره ما رو متعبد به بقا و وجود یه حکم میکنه یا یه موضوع میکنه، ولی در اصول غیر محرز تعبدی به بقا نیست. این بیان ناینی همین بود، بیان خوبی هم بود، میگفت بنای بر این که واقع است. حالا اون میخواست بگه حتما تنزیل زن است منزله علم یا تنزیل شک است منزله علم، حالا ضرورتا تنزیل باشه یا نباشه، یعنی تو متعبد باش که این واقع وجود داره. و اصول غیر محرز در حقیقت این چنین تعبدی درش نیست. یا آقای اینطوری مثال میزنه، مثالش خوبه، که شارع اگر بگه تو مدیون نیستی حج بر تو واجبه، اگر من استصحاب بکنم عدم دین رو حج برم واجب میشه، اما اگر بگم اصل براءت ذمه است حج برم واجب نمیشه. این فارق بین اصل محرز و غیر محرزه، چون در اصل محرز وقتی شما استصحاب عدم دین کردی میگه تو متعبد باش که خلاصه مدیون نیستی، و موضوع چی بود؟ غیر مدیون، حج برش واجب، پس موضوع محقق شد. ولی براءت ذمه از دین نمیگه من غیر مدیونم. چرا؟ چون براءت اصل غیر محرزه و استصحاب اصل محرزه. من خواستم تو این مثال این دوتا مسئله روشن بشه، که اگر شارع بگوید تو اگر مدیون نبودی یجب علیک الحج، حج بر تو واجبه، خب من یه استصحاب عدم دین بکنم، استصحاب اصل محرزه. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه تو متعبد باش که مدیون نیستی، پس غیر مدیون موضوعش محقق شد، اصل محرز بود. ولی اگه همینجا براءت ذمه از دین جاری کنم، براءت اصل غیر محرزه، براءت ذمه که اثبات نمی کنه که من غیر مدیونم، میگه تو معاقب نیستی.
موضوع قطع موضوعی باشه
دیگه، اصلا تعبیر قطع نبود، تعبیر غیر مدیون بود.
غیر مدیون واقع غیر مدیون؟
آره دیگه، اصل محرز میگه تو همون واقع رو بگو داری. شارع گفته که در مثل این مواردیاتونه که فکر میکنم شیخ هم گفته بود دیگه، تو کلمات متأخرین این قصه بود، آخوندم اینو گفت یه وقت میگن غیر مدیون یا تعبدن یا واقعا، این که اون دلیل استصحاب میشه وارد اصلا، چون اصلا موضوع مثل این که میگن شما نماز بخون اما به طهارت واقعیه اما به طهارت ظاهری، پس هر دلیلی که طهارت ظاهریه رو بیاره میشه وارده بر این، چون واقعا یه موضوع حقیقیه دیگه، طهارت ظاهری برامون درست کرد. الان بحث ما این نیست، اصلا گفته طهارت واقعیه، اصل محرز میگه تو بنا بگذار که طهارت واقعی داری، تعبد من دارم تو رو متعبد میکنم به اینکه تو طهارت واقعی داری. خب نتیجه اصل محرز اینه که اون موضوع ثابت میکنه، ولی اصل غیر محرز که ثابت نمیکنه. من اینجا یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، میبخشید، بعضیا دیدم در کلماتشون نوشتن که ناینی بین اصل تنزیلی و اصل محرز تفاوت قائله. ما گفتیم اصل تنزیلی و محرز یه چیزه، بعضیا میگن نه، ناینی یه اصل محرز میشناسه یه اصل تنزیلی میشناسه. خب حالا از اینجا دارم ادامه بحث رو شروع میکنم. ما دو تا اصل داریم، بعضی ها معتقدن که اینا اصل محرزن، آی ناینی میگه اینا اصل تنزیلی هن، ولی به نظر ما ناینی اصل تنزیلی و محرز رو متفاوت نمیدونه. و اون دو تا اصلی که اصالت و طهاره، یکی اصالت الحلی است. هر مشکوک و طهاره ای رو شارع گفته که طاهر است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این شد اصالت و طهاره. آیه ناینی میگه که اصالت و طهاره یه اصل تنزیلیه. یعنی چی اصل تنزیلیه؟ یعنی من مشکوک و طهاره رو تنزیل کردم منزله طاهر واقعی، به خاطر این یه اصل تنزیلیه. عده‌ای میگن آیه ناینی چون بین اصل محرز و اصل تنزیلی فرق نمیبینه، اصالت و طهاره و اصالت الحلیه هم در نظر آیه ناینی دو اصل محرزن، همونطور که استصحاب اهل اصل محرزه، قاعده فراغ اصل محرزه، تجاوز اصل محرزه، اصالت و صحه اصل محرزه، اصالت و طهاره و حلیه هم اصل محرزه. اونایی که میگن فرق میبینه میگن نه، ناینی میگه طهارت و حلیت اصل تنزیلی هن ولی استصحاب اصل محرزه. فرق اصل تنزیلی و محرز اینه که در اصل تنزیلی میگه مشکوک و طهاره جای طاهر واقعی است ولی زن جای علم نیست. میگن ناینی هر وقت میگه که زن جای علم است این اصل محرزه، ولی هر وقت میگه که مزنون جای معلومه این اصل تنزیلیه. ولی ما به این تفاوت در کلام ناینی نرسیدیم هرچی خوندیم که ناینی بین اینها فرق قائل باشه، ولی بعضی این چنین تفاوتی رو قائلن. من کلمات بعضی دیگه هم نگاه کردم میگن نه، ناینی اصل تنزیلی و محرز رو یک چیز میدونه، دو چیز نمیدونه. ولی حالا خواستم به این تفاوتی که بعضی میگن هم اشاره کنم. خب به هر حال به ارزم برسید، به هر حال بین اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه با رفع مالاین همون تفاوته، با فحتت لدینک تفاوته. چرا؟ چون اینجا داره طهارت ظاهری اثبات میکنه. البته در این که مفاد کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اگه یادتون باشه گفتن 6 تا معنا داره، یعنی در تفسیر این دو روایت 6 معنا براش گفتن. نمیدونم یادتونه یا یادتون نیست، البته میگم یادتون، تو حاشیه های کفایه گفتن، تو متن کفایه نگفتن. اگه کفایه رو به حاشیه‌اش مراجعه کردید 6 تا معنا برای این گفتن. حالا ما در بحث استصحاب، چون بعضی ها گفتن که یکی از ادله استصحاب همین کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره، یعنی استصحاب اصلا معنی دیگه نداره، یادتونه بعضی ها گفتن؟ نه، این اصلا از ادله استصحاب، از ادله براءت نیست. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی هر چیزی که حکم حلیت داشت تا یقین به حرمت پیدا نکنی کماکان بودن، اصلا این مفاد استصحابه. از این جهت یکی از اون جاهایی که از مفاد این دو دلیل زیاد بحث میکنن بحث استصحابه، به عنوان ادله استصحاب یا این دلالت بر استصحاب میکنه یا نه. اونجا گفتن 6 تا معنا ازش فهمیده شده و دیگه حالا اونجا خواهیم گفت. الا اینکه اون طهارت ظاهری به نظر ما حکم ظاهریه، حلیت ظاهری حکم ظاهریست. حکم ظاهریست یعنی شارع میگوید تو متعبد باش که این پاکه، یعنی آثار پاکی رو برش بار کن، نه اگه نجس بود کتکت نمیزنم، اگه حرام خوردی من جهنم نمیبرمت. به هر حال هر چیزی که آثار حلیت روش بار کن. از جمله آثار حلیت چیه؟ مثلا در خلاصه میتونی به عنوان لباس نماز ازش استفاده کنی. آثار واقعی حلیت رو برای بار کن. این میشه چی؟ این میشه اصل تنزیلی و میشه حکم ظاهری. ما میخوام بگیم اینجا تازه شد حکم، یعنی شارع اومد یه چیزی رو جعل کرد. چی جعل کرد؟ گفت در مقام ظاهر من طهارت جعل میکنم حکم وضعی یا حلیت جعل میکنم حکم تکلیفی، پس همه اون آثار رو برش بار کن. اینجا رو ما میتونیم بگیم اصل تنزیلی، یا بعضی ها میگن اصل محرز، ولی بعضی ها میگن احراز حتما باید زن به جای علم تنزیل بشه تا بشه احراز. صرف مزنون جای معلوم تنزیلی میشه ولی اصل محرز نمیشه، یعنی این تفکیک بین محرز و تنزیلی رو این گفتن. به هر حال خیلی متفاوت نشد، جمعی بین کلمات آقایونه و با یه تفصیل. حالا یه حرفایی رو من باید تو براءت بزنم، اجازه بدید اونجا بگم، الان یه مقدار شهید میشه. چی میفهمه؟ مایز امار و از ثبوتیه، اونها جنبه کشفیت نوعی دارن و این جنبه کشفیتشون سبب شده. مایز ثبوتیست نه اثباتی. نه، عرض کردیم امارات چون کاشفیت نوعی دارن، براءت کاشفیت نداره، احتیاط کاشفیت نداره، تخییر کاشفیت نداره. ترخیص شارع بر اساس چی اونجا؟ پس فرق امارات این شد که اونا کاشفیت نوعی دارن، اینا کاشفیت نوعی ندارن.
چی دارن اینا؟
استصحاب رو ما اماره نمیدونیم، ما استصحاب اصل میدونیم. به خاطر این اصلا استصحاب جنبه کاشفیتش مد نظر نیست. یعنی ما نمیخوام بگیم استصحاب هیچ کاشفیت نداره، ولی اعتبارش نه به جهت کشف. نه، اصل محرز ممکنه باشه، اصل تنزیلی ممکنه باشه، ولی جهت کاشفیتش مد نظر نیست. تنزیلی نکنید، این به عبارت دیگه است. من گفتم تازه اینجا حکمه، اونجا که حکم نبود، یعنی در تخییر و در احتیاط و در براءت حکم نبود. البته احتیاط میتونیم حکم بنامیم در شبهه بدویه، در غیر شبهه بدویه در علم اجمالی اصلا حکم نیست. تخییر و براءت و احتیاط اینا حکم نیست، ولی استصحاب حکمه، حکم ظاهریه. استصحاب حکم ظاهری است، یعنی شما باید آثار واقع رو بر مستصحب بار کنید. از این جهت ما اسمشو میذاریم که این حکم ظاهری تنزیلی یا اصل تنزیلیه. آره، البته ما میگیم این تعبیر اصل محرز تعبیر دقیقی نیست، یعنی ما میگیم یه اصل تنزیلی اصل محرز. البته اماره حکم نیست، حکم تکلیفی نیست، حجیت حکم وضعی. اماره حکم وضعی داره، حکم تکلیفی نداره، حجیت وضعی داره. آره، ایشون گفت که نه ثبوتی باید باشه، نه تقدم رو آیه سعد گفت، تقدم رو آیه خویی گفته که ما یه ثبوتی پیدا نکردیم اثباتی هم به دردمون میخوره. حرف آقای خویی رو نقد کرد آقای صدر، نه نظر خودش. ما حرف آقای خویی دو جا حرف آقای خویی رو آقای صدر نقل میکنه، البته استناد به آقای خویی هم نمیده، ولی صرفا داره کلام آقای خویی رو نقل میکنه، کلام خدای صدر نیست.
ما باشیم به دلیل سبوتی اثباتی یکسانه اون رو کشف میکنیم نقطه سبوتی رو.
سوال از مبنای منه یا از آقای خویی؟
شما آقای صدر رو به همه اگه گفتیم
بچه از اونا که باید بینین از خودشون بپرسید، ولی از من اگه میپرسید، اگه از من میپرسید که من عرض کردم فرق طریق و اصل ثبوتیه و این ثبوتی وافیه به تقدم امارات بر اصل وجه هست.
تشمش میکنیم دلیل اثباتیم یکسانه، دلیل حجیت امارات و حجیت مثلا استصحاب یکسانه دیگه، فرض کردیم فرق اثباتی نداریم.
خب فرض اینه که ولی امارات به جهت کشف مقدمه بر اونیست که صرفا تنزیله، چون گفتیم مثلا اماره رو به جهت کشف معتبر میکنه. نه، شما فعلا سوالتون اینه که این فارق ثبوتی میتونه، حالا چجوری ما به این رسیدیم ما میگم، نه اونو بهتون میگم، ولی سوال اولتون این بود که این فارق ثبوتی میتونه وجه تقدیم باشه یا نه. ما الان داریم اینو جواب میدیم که این فارق ثبوتی میتونه وجه تقدیم باشه. چرا میتونه وجه تقدیم باشه؟ خب این به جهت کشف، گفته این کشف رو من معتبر قرار دادم دیگه. البته ما حرف آقای ناینی میگه که قبه قابل بیان، میگه تنها چیزی که هست علم وجدانی، غیر علم وجدانی نیست. پس شاره هر چیزی رو باید علم وجدانی قرار بده. ما میگیم نه، ظن معتبر قرار بده. این که حتما باید تتمیم کشف بکنه به کشف ناقص رو کشف تام کردم، میگه نه، همین کشف ناقص برای من معتبره. یعنی چی؟ یعنی من بر اساس این کشف ناقص عقوبت میکنم، مصوبت میدم، برای اصلا همین ناقصه من عمل میکنم، اعتبار بخشی میکنم. تخییر هم جهر نشده، براعت هم جهر نشده، فقط احتیاط در موارد علم اجمالی هم چیزی جهر نشده، اما اینا هیچ کدوم حکم ظاهری نیستن. احتیاط در موارد علم اجمالی، احتیاط در شبهه بدویه که غیر قابل اثباته و معتقدیم وجود نداره. اگه احتیاط در شبهه بدویه بود اون میتونست حکم ظاهری باشه.
اصول مورد هم به این کاشفیت
در چی؟ اصول محرز گفتیم تعبیر به محرز تسامح، اینا باید بگیم اصل تنزیلی، اونجا در حقیقت مستصحب تنزیل شده منزله واقع. در فراغ و تجاوز تنزیلش حیثیه، یعنی کنید ما تنزیل تام داریم، تنزیل ناقص داریم. تنزیل تام داریم یعنی مثلا شما بعد الفراغ اگه شک کردید میگه که خب حکم به صحت بگذارید، ولی این حکم به صحت نسبت به عمل دوم شما هیچ به درد نمیخوره، صرفا نسبت به اونی که گذشت میگه من تنزیل کردم، نسبت به آینده هیچ حکمی برات نمیکنم. نه نرسیدید به عرض من. عرض من اینه که حتی در موارد اصول تنزیلی میتونه تنزیل تام باشه، میتونه تنزیل ناقص باشه. در استصحاب تنزیل تامه، در فراغ و تجاوز تنزیل ناقصه. تنزیل ناقصه یعنی چی؟ یعنی اون عمل فقط از حیث این که گذشته من تنزیل کردم، ولی از حیث آینده اگه قرار باشه اثری داشته باشه اون عمل اثر نداره. شما وضوع گرفتی، بعد از وضوع شک کردین که این وضوع من صحیحه یا صحیح نیست، درسته؟ نماز خوندید شک کردید که صحیحه یا نه. پس در اصول تنزیلی هم ممکنه تنزیلش تام باشه، ممکنه تنزیلش ناقص باشه. به قول بعضی از آقایون تنزیل حیثیه، تنزیل غیر حیثی نیست. این باید تشخیص داده بشه. ولی اصول شرعی مثل تأخیر، مثل احتیاط، مثل براءت، البته چون ما احتیاط رو فقط در مورد علم اجمالی میپذیریم، از این جهت هیچ کدوم از اینا حکم شرعی نیستن، صرفاً اینه که شارع میگه من عقوبت میکنم یا نمیکنم، چیزی بیش از این نیست. بر اصول محرز یا غیر محرز؟ اماره بر اصل، به جهت این که وقتی من کشف ناقص رو معتبر کردم دیگه نوبت به رفع ملاینمون نمیرسه. یعنی نمیشه بگم زن معتبر است، بازم باید بگم عدم علم هیچ تأثیری نداره. اگه من گفتم زن معتبره، خبر واحد معتبره، بازم میتونم بگم که این مصداق ما لا یعلمه؟ نه دیگه، چون اون جهت کشفه، نه جهت کشفه. یعنی اگه من کاشف ناقص رو میگم معتبره، بعد میتونم بگم هر وقت کشف ناقص داشتی اثری نداره؟ ما حتما باید لسان تخصیص باشه، با رفع مالای علمون نمیشه، یا فهدل لدینک نمیشه. یعنی باید بگه من زن رو معتبر قرار دادم غیر از این مورد و این مورد. یعنی شارع میگوید من به زن اعتبار بخشیدم غیر از موارد دماء و فروج. شارع میتونه بگه من خبر واحد و حجت کردم، ولی اینجاها لیست به حجه. یعنی یه چیزی نمیتونه دلیل اعتبار شارع رو تخصیص بزنه؟ امارات بر اصول؟ اصلا ما کاری به حفظ ملاکات نداریم. حفظ ملاکات عرض کردم دیروز، ما اصلا تضامن حفظی مبنای ما نیست. ها شما از آی صد میپرسید، من دارم از خودم جواب میدم. من که الان نظری خودم رو دارم میگم. آی صد که چند سال شهید شدم. خب پس بگید دارید نظر آی صد رو میپرسید. ها پس من متوجه نشد، مشکل از اجازه بدید اول نظر ما تموم بشه باز با ایصد برسیم. بسیار خوب. حالا خواستید باز برمیگردم. یعنی در نظر ما شما سوال ندارید دیگه، بریم نظر ایصد. من فکر کردم شما از نظر ما دارید میپرسید.
نظر شما ثبوتاً با اون مایه بیشتر
آی ناینی نکنید، آی ناینی یه مبنایی داریم، یه غیر علم اصلا نمیتواند منجز و معذر باشد و تنجیز و تعذیر مستقلا نمیتواند قابل جعل باشد. این دوتا رو که من میگم لازمش اینه که هرچی منجز و معذر باید علم بشه. حالا که علم شد، تنجیز و تعذیر هم لازمه عقلی شه. از این جهت ایشون میخواد بگه شارع هر چی رو میخواد منجز و معذر قرار بده یا اثر داشته باشه، اول باید او رو براش علمیت قرار بده. ما با این مبنا مشکل داریم، میم ضرورتی نداره. شارع نمیاد بگه من 70% و 100% قرار دادم. شارع میگه همین 70% مبنای عمل منه، من با همین 70% مصوبت میدم و عقوبت میکنم. ضرورتی نداره بگه من 70% و 100% کردم. پس ما نظریه تتمیم کشف و جعل طریقیت و علمیت که اساس حرف ناینی است اونو نمیپذیریم. خب از این جهت ما با ناینی مختلفیم. از اون جهت آقای سعد میگه حتما تزاهم افسیز، حتما باید اونجا ما به ملاکات، یعنی مولا به ملاکات واقعی نگاه کنه. ما میگیم نه. چرا؟ چون آقای سعد میگه اینا حکم ظاهری هن، ما میگیم اصلا حکم نیستن. رفع مالایلمون که حکم نیست اصلا. تأخیر که اصلا حکم نیست، رفع تحیره. مثل اینکه شاره بگه اگه تو دوراهی گیر کردی قرعه بنداز، قرعه که حکم نیست، اومد تحیر ما رو برطرف کرد، البته بر اون نتایجی رو مترتب کرد. گفت عقوبت نمی کنم، تو رو معصیت کار نمی شناسم، فاسقت نمی دونم، اینا رو برش مترتب کرد.
فاسد هم نم که مسئله می خواهد
چی می فهمید؟
مسئله
در رفع تحیره، نه راه الف و به. یعنی اگه شاره میگه تو سر دوراهی قرعه بنداز، حالا قرعه افتاد راه الف، بگیم پس راه الف مصلحت داشت. نه، نفس این که تحیر تو برطرف بشه، حالا از الف بری یا ببری، تو با تحیر زندگی کردنت مشکل داره. خب ولی احتیاط برات سخت میگذشت، من نخواستم بهت سخت بگذره. نه میدونم، ولی آقای سعد میفهمد که یه مصلحت ترخیصی داره، یه مصلحت واقعی داره. نکنید یه مشکل حرف آقای سعد اینه که ایشون همیشه در اباحه باید مصلحت ترخیصی بشناسه. خب حالا اگر ما اباحه لا اقتضایی داشتیم، تزاهم نداریم بین مصلحت ترخیص و مصلحت الزام، که شاره بگه من مصلحت ترخیص رو بر مصلحت الزام ترجیح دادم. سوال از آقای سعد، آقای سعد مگه شما شناسایی کردی که 90% از اباحه های مولا اباحه اقتضاییه؟ خب اباحه لا اقتضایی رو چی میگی؟ اباحه لا اقتضایی تزاهم بین کدوم دوتا ملاکه؟ که شاره بگه من ملاک ترخیص رو بر ملاک فلان مقدم شد. نه دیگه ثبوتیه، اباحه لا اقتضایی که ثبوتیه، یعنی چیزی که نه اقتضای وجوب داره نه اقتضای حرمت داره و حتی اقتضای اباحه هم نداره. اگر هیچی اقتضای عملی رو نداشت میشه اباحه. بعد تزاهم کدوم دوتا ملاکه؟ حالا ما چون نخواستیم سخت بگیریم بر بزرگان، نقد نکردیم دیگه، فقط نقل کردیم حرفاشونو. و الا تزاهم حفظی های صد ما در خیلی از موارد اصلا تزاهمی وجود نداره بین ملاک الزام و اباحه لا اقتضایی. پس اون چیزی که شما میخوایی بفرمایی و همون نفس مطلق العنان بودنه که میشه همون نفس جل آی خویی. ولی تزاهم لا اقتضایی الان همون اشکال آی لاریجانی رو بعد میگیم توی حق و طاعه، که ایشون میگه که خب شما اینجا، حالا من بگم باز با قصه حق و طاعه، چون شما سوال میکنید من مجبورم جواب بدم. باشه روشن نکنید.
باز اونجا هم بگید
شما بخشی از تفاوت حق و طاعه من اصلا کار وایسا ندارم. حق و طاعه یکیه یا
غیر؟ نه متفاوت.
بقیه
ها خب دیگه اصل حرف ناینی هم جله. اجازه بدید جواب ایشون یه لحظه بدم. آقای سعد در حق و طاعه مگه نگفت که مولا حق اطاعتش یه جوریست که حتی با احتمال هم باید این کار رو بکنیم، درسته؟ آقای لاریجانی چی جواب دادن به آقای سعد؟ گفتن خب اگه همچی حق و طاعه داره، حق و طاعه فقط در ملاک الزامی یا ملاک ترخیصی هم حق و طاعه داره. یعنی وقتی مولا حق و طاعه داره، من باید ملاک الزامیش رو حتما بیارم یا ملاک ترخیصیش هم حق و طاعه داره؟ پس حق و طاعه مولا که هم ملاک الزامی هم ملاک ترخیصی. چرا شما میگه حتما باید عمل انجام بدی، باید احتیاط کنی؟ احتیاط یعنی اتیان ملاک الزامی. ولی در حالی که شارع ملاک ترخیصی هم داره. طاعت یعنی همین که نیاری، ملاک ترخیصی ملاک آزاد باشی دیگه. شما میگی احتیاط دیگه، میگی قبح قابل بیان نیست. شما یا آیه صد که براءت عقلی رو زیر سوال میبری در برابر براءت عقلی میشه احتیاط. خب اگه من احتیاط بکنم که ملاک ترخیصی مولا حفظ نیست. حق و تای مولا که فقط مال ملاک الزامی نیست، هم ملاک الزامی هم ملاک ترخیصی. به تعبیر مرحوم اصفهانی ایشون میگفت که من به عنوان عبد موظفم که اغراض مولا رو تحصیل کنم. خب یه غرضش الزامیه ولی یه غرضش ترخیصیه. چرا شما غرض ترخیصی رو نمیبینی؟ حالا به عبارت خودم من دارم میگم، آیست تزاهم حفظی اونجا کجا رفت؟ چرا گفتی احتیاط؟ خب اونجا هم بگو تزاهم حفظی، ولی اونجا دیگه سخن از تزاهم حفظی نیست. حالا اینو من در حق و تای باز بیشتر بحث میکنم. این اشکالیست که آیه بعد ادهی اومدن از شاگردان آیه صدر اشکال کردن، این جواب این ترخیص رو دادن، گفتن که خب نه شاید اونجا اباحه لا اقتضایی باشه. خب همینجا هم اباحه لا اقتضایی باشه، در تزاهم حفظی هم اباحه لا اقتضایی باشه. یعنی وقتی شما تصویر کردی تزاهم حفظی رو، پس اولا پیش فرض گرفتی که حداقل اکثر مباحات اباحه اقتضایی است تا تزاهم پیش بیاد، ولی اگه اباحه لا اقتضایی باشه که تزاهم پیش نمیاد. اینه که ما داریم از تزاهم حفظی فرار میکنیم. دیروز هم عرض کردم، گفتم من نظریه تزاهم حفظی رو قبول ندارم. خب این فی الجمله جواب سوال شما، تکمیلش هم خواهد اومد. حالا جواب ایشون رو بدم. چی می‌فهمی؟ نه معتبر نیست. حتی ما هنوز به مثبتات امارات هم نپرداختیم که حجتی هم نکنید. اساس حرف ناینی که ما قبول نداریم همین جهل علمیت و طریقیت. یعنی به هر حال تو این قسمتش هم آیه صد هم آیه ناینی به هر حال این مشترک بود دیگه. همیشه امارات و طرق یه جهت کشف نوعی دارند و شارع هم به جهت کشف نوعی اینها رو معتبر کرده. حالا یا تتمیم کرده که ناینی میگه، یا آیه صد میفهمد اومده تزاهم حفظی رعایت کرده. ما میگیم نه، اون تتمیمه رو قبول داریم نه تزاهم حفظی، ولی جهت کشف رو اومده معتبر کرده اینو قبول داریم. یعنی این مقداری که هر دو بزرگ برش اتفاق داشتن ما اینو قبول داشتیم، ولی اون مورد اختلافش رو با هم دیگه مشکل داشتیم. میفهمید فرق چیه؟ ولی سوال اینه که آیا ما مثبتات امارات رو حجت میدونیم؟ راستش ما مثبتات استصحاب هم حجت میدونیم. ما دور قبل هم گفتیم دیگه، ما اصل مثبت رو حجت میدونیم و این که میگن اصل مثبت معتبر نیست، نظر ما خلاف اینه. اما نه به استدلالی که آقایون میکنن. یعنی حرف آیه خویی در اشکال به استاد ناینی درست بود که آیه ناینی فرمودن علم به شیء علم به لوازمه. آیه خویی گفتن اون علم وجدانیه که علم به شیء علم به لوازمه، علم تعبدی راست میگه. ما معتقدیم مثبتات حجت به دلیل اثباتی و ملازمه عرفی. یعنی عرف تلازم میبینه بین اعتبار شیء و اعتبار لازمش و این تفکیک رو عرف از دلیل اثباتی نمیفهمه. هر جا شارع بخواد بگه اصل مثبت حجت نیست، باید به دلیل خاص بگه حجت نیست. آقایون بحثشون اینه که اصلا دلیل اعتبار اقتضاء حجیت نداره. نکنید فارق ما و بقیه اینه که اونا میگن اقتضاء نداره، ما میگیم اقتضاء داره، مانع میطلبد. اگه شما دلیل اثباتی آوردی که گفتن لوازم حجت نیست، حجت نیست، و الا خود این که میگن این شیء حجت است، ملازمه عرفی و اقتضاء عرفی اینه که لوازمش هم حجت. چی میفهمه؟ اصلا در اصول غیر تنزیلی گفتیم جعلی نیست، ما به خاطر که حکم نیست، ولی استصحاب رو میگیم معتبره. اگه گفت که نمیگه، نکنید ایشون میگه در اصول غیر تنزیلی چرا نمیگید؟ میگیم چون اونجا اصلا حکمی جعل نکرده شاره که بگیم لوازمش هست، مثل براءت شرعی. پس نظریه ما اینه که حتی مثبتات استصحاب هم حجته. البته میتونه اشاره بگه آقا من لازمش رو معتبر نکردم، حالا باید تخصیص بزنه، باید دلیل روشن بیاره. ولی عرف از دلیل اینکه این رو تعبد کن منزله این، یعنی آثار این و لوازم این هم میفهم. این در حقیقت همون استظهار و عرفی از دلیله. این اقتضا وجود داره لولا المانع. این همین حرفی بوده که ما دوره قبل هم زدیم. چی میفهمن؟ همینه، دلیلش همینه، همین ملازم عرفی است. اللهم صل علی محمد.